بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. هفته گذشته به پیام های این مجموعه آیات ماجرای ملاقات حضرت موسای کلیم با حضرت خضر پرداختیم، نکاتی رو عرض کردیم. نکته ای رو که باقی مون دفعه قبل از پیام های کلی آیه، نکته بسیار بسیار مهم است. ببینید، گاهی اوقات ما راجع به یه بزرگی یه مطلبی رو میشنویم یا یه جایی میخونیم، مثلا تو فضای مجازی یک کانالی، یک نمیدونم شایی، یه گروهی یه مطلبی رو در واقع تنقیص او، در بیان ایرادی راجع به او، عیبی در او میخوانی. گاهی اوقات نه بالاتر از این، شواهد و مدارکی ببینیم، یه عکسی، یه مدرکی، یه فایل صوتی، یه چیزی که مؤید اون خبر است قوی تر میکنه کار رو، که این بله یه همچین کاری کرده، یه همچین مثلا ایرادی داره، خصوصا دیگه در شرایط فعلی این بیشتر مصداق در حالا توضیح بدم. میبینید گاهی اوقات نه خودمون سر صحنه حاضریم، اصلا میبینیم طرف این کار رو کرد. خب بسیاری از مواقع ما با شنیدن اون خبر یک قضاوت منفی راجع به او میکنه، با دیدن اون عکس و اون فایل صوتی و اون فیلم یک داوری منفی راجع به اون بزرگوار میکنه، نه با دیدن با چشم خودمون. دیگه از این بالاتر چی؟ حکم محکومیت به او علیه او صادر میکنیم در ذهن و دل خودمون. یکی از پیام های این ماجرای موسی و خضر اینه که نه با شنیدن خبر، نه با دیدن شواهد و ادله و امارات، نه حتی با دیدن چشم خودت به یک ولی خدا بدبین نشو. ببینید تو این ماجرای موسی و خضر، موسی علیه السلام با چشم خودش دید که حضرت خضر علیه السلام آدم کش، یه نوجوانه یا جوان بیگناهی رو که نه کسی رو کشته بود، نه نمیدونم مرتد شده بود، نه هیچ دلیل دیگری حکمی برای اعدام این وجود نداشت، حضرت موسی با چشم خودش این صحنه رو دید. از این بالاتر چی میخوای؟ حالا اینکه خبری نقل بکنن یه کسی، خب یحتمل و صدق و الکذب، خبر که اصلا معلوم نیست درست باشه، گاهی اوقات خبر ساختگی دروغه، نه گاهی اوقات عکس، فایل صوتیه. دیگه حالا تو زمان با این هوش مصنوعی و با این نمیدونم امکاناتی که توی این رشته ها به وجود اومده، میبینه چجوری عکس طرف رو میسازن، فایل صوتی با صدای خود طرف میسازن، اصلا فیلم تولید میکنن با خود اون آدم، فیلم این که این کار رو انجام داده. از این بالاتر چی میخوای؟ اما می‌دونیم همه اینا ساختگیه، همون فایل صوتی ساختگیه، همین فیلم ساختگیه، همون عکسه نمیدونم فتوشاپیه و امثال اینا. اما بالاتر از اون چی گفتم؟ گفتم با چشم خودت ببینی. دیگه اینجا که نمیشه گفت ساختگیه، دیگه با چشم خودت، نه خبره که بگی ممکنه دروغ نقل کردن، نه شواهد و در واقع مدارکه که بگید آقا اینا رو هم با فوتوشاپ ساختن، با هوش مصنوعی درست کردن، با امثال این حرفا. خودت با چشم خودت سر صحنه حاضری میبینی یه آدم کشت، یه آدم بیگناه رو کشت. خب موسی این رو دید علیه السلام. یه پیامی که این آیات داره اینه که میگه حتی اینجام قضاوت منفی نکن، قضاوت منفی نکن، طرف رو مجرم نشمار، متهم نکن، صبر کن، یه خود تأمل کن. راهگری ولی خدا، یه انسانی که راهبر طریقه، یک انسانی که مربیه، در واقع مسیر بندگی و عبودیته. حتی با چشم خودت چیزی دیدی، عجله نکن تو داوری کردن و قضاوت کردن. خب موسی علیه السلام نقصی که داشت اینه که قضاوت میکرد. وقتی حضرت خضر علیه السلام اون کشتیه رو سوراخ کرد، گفت میخوای اینجا مردم رو غرق کنی؟ وقتی اون نوجوان رو کشت، گفت چطور یه آدم بیگناه رو کشتی تو؟ این کار خیلی زشتی بود شما کردی، خیلی کار خلافی بود، جرم بزرگی بود. دقت میکنین؟ اینجاست که میفهمیم، یعنی یکی از پیامهای این آیه اینه که آقا دست نگرده، یه خود صبر، یه خورده صبر کن. شاید یه سری، یه رازی پشت این داستان. شاید این خبری که دارن راجع به این ولی خدا نقل میکنن، این خبر ساختگی باشه. میگه شما تو ایام خلافت امیرالمومنین علیه السلام یادتون نیست که تو شام دستگاه معاویه چنان تبلیغ کرده بود راجع به امیرالمومنین که وقتی که در شب 19 ماه مبارک رمضان امیرالمومنین در محراب مسجد کوفه در حال خواندن نماز با ضربت شمشیر ابن ملجم به شهادت داره میرسه، خبر که میبرن مردم شام میگن آقا دروغ از این بزرگتر، علی میگه نماز میخونه، علی چیکار داره به مسجد؟ ببین میشه راجبیه ولی خدا اینجوری کار کرد؟ دستگاه حکومتی بیاد راجبیه کسی کار کنه تا جایی که امیرالمؤمنین رو تبدیل کنه به یک آدمی که اصلا باور نشه که او نماز میخونه، باور نشه که او مسجد میره، تا بخواد در نماز در داخل مسجد ضربت خورده باشه و به شهادت رسیده باشه. تو یک کتاب رهتوشیدی دار اشاره کردم، اینکه ما تو زیارت نامه ها شهادت میدیم در مورد ائمه، به ائمه میگیم اشهد و انکه قد اقمت الصلات، ما شهادت میدیم شما نماز میخوندی. ای داد بیداد. یعنی ائمه متهم بودن به اینکه نماز نمیخوندن. و آتیت از زکات، یعنی متهم بودن به اینکه اینا زکات نمیدادن. یکی از معانی این شهادت ها اینه. ولذا خیلی باید زود هیجانی نشیم، زود قضاوت نکنیم، زود حکم محکومیت صادر نکنیم. ممکنه یه چیزی در ظاهر معنایی داشته باشه اما در باطنش یه حقیقت دیگری باشه، ظاهرش کاملا خلاف و باطل باشه اما پشت پرده یه چیز دیگری باشه خلاف این ظاهر. رضا فرمود داوری نکن، قضاوت نکن، تأمل کن. خصوصا دستگاه هایی که قدرت دارن و امکانات تبلیغاتی دارن و امثال اینا، گاهی اوقات برای مخالفینشون، برای رقباشون و امثال اینا خدا میدونه چه شیطنت هایی میکنن. کاری هم ندارن، طرف ولی خداست، طرف یه نمیدونم انسان اهل معناست، اصلا کاری به اینا ندارن، میخوان او رو از میدان درش کنن. و چه کارهایی میکنن، شواهد و مدارکی درست میکنن که اصلا مولا درزش هم نمیره، یعنی هیچ کاملا سندیه برای اینکه قاضی حکم مجرمیت علیه این فرد صادر کنه، اما ساختگیه. رضا فرمود یه خود تأمل کن، یه خود آروم باش، چه بسا تو باطن قضیه یه حقایق دیگریست، ولی اون که ظاهره مسئله کاملا یک امر مطرود و در واقع منفیه اما حقیقت قضیه چیز دیگریست، تو باطن قضیه یه امر دیگریست. خب میدونید ما تو روایات داریم فرمودن اگر از برادر مؤمن تو یه چیزی سر زد و دیدی تو با چشم خودت، نشنیدی نه عکسش و مدارکش رو دیدی، نه خود دیدی که اون کار از این برادر مؤمنت سر زد، از این خواهر مؤمنت سر زد. فرمودن تمام همت تو بگمار به این که یک تعبیر نیکو برای این پیدا کنی. حالا میخونم روایاتش. با سوء ظن نگاه نکن، ایمان خودت رو نباز، دین خودت رو نباز. سوء ظن برای تو دین نمیگذاره. میخوای آدم پرهیزکاری باشی، ورعی باشی، راه پرهیزکاری و ورع بودن حسن ظن نست، با خوشگمانی مواجه شدن با اموره. اونم یه راجبه یه ولی خدا، یه انسان اهل معنا، نه برای عموم مردم این رو دستور رو دادن به ما که با حسن ظن نگاه کن، اینقدر شتاب زده قضاوت منفی نکن. امیرالمومنین فرمود افضل الورع حسن الظن، برترین ورع ها و پاک دامنی ها حسن ظنه. لا دین لسیء الظن، برای انسان بدگمان دینی باقی نمیمونه اصلا، با این داوری هایی که شتاب زده میکنه علیه افراد دینی براش باقی نمیمونه. یا داریم آفت و دینه سوء الظن، سوء الظن آفت دینه، دین رو از بین میبره. لا ایمانم از سوء الظن، از اینا فراوان داریم روایت. بنابراین اینکه انسان داوری منفی کنه، ارزیابی منفی کنه با شتاب زدگی، این همه حضرت خضر علیه السلام به حضرت موسی علیه السلام چی میفرماید؟ میفرماید باید صبر کنه اگه میخوای با من باشی، صبر کن، اینقدر شتاب زده نباش، زود داوری نکن، زود قضاوت نکن، زود دست به تحلیل و ارزیابی نزن، یه خود صبر کن، یه خود تأمل کن. پیغمبر اکرم فرمود چی؟ فرمود لا دین لسیء الظن، آدم بدگمان بدبین این دین نداره اصلا، این دین نداره. لا ایمانم از سوء الظن، همراه با سوء الظن ایمان اصلا نمیتونه وجود داشته باشه. یعنی آدمی که سوء الظن داره مؤمن نیست. از امام صادق علیه السلام فرمود اذا اتهم المؤمن اخاه ان ما فل ایمان من قلبه کما ینماث الملح فی الماء. فرمود وقتی که یه انسان مسلمانی متهم میکند برادر مؤمن خودش رو، یعنی از زاویه منفی به او نگاه میکنه، کارش رو تحلیل منفی میکنه و او رو متهم میکنه، فرمود همونطوری که نمک تو آب حل میشه و دیگه نمکی باقی نمیمونه، اون کریستال های نمک باقی نمیمونه، به همین صورت ایمان این فرد از قلبش محو میشه و نابود میشه، از بین میره. و این جمله که اشاره کردم از امیرالمومنین علیه السلام، حضرت فرمود زع امر اخی که علا احسنه، وقتی یک چیزی از برادر مؤمن خودت دیدی به زیباترین و نیکوترین معنا اون کار رو تفسیر کن، تعبیر کن، معنا کن، بگرد ببین آیا قشنگتر از این تعبیرم پیدا میشه، برو سراغ اون قشنگتره. نفرمود حسن، فرمود احسن، یعنی تمام زورتو بزن زیباترین تعبیر رو برای کار برادر مؤمنت پیدا کن. اگر دیدی یه معنای بدی به ذهنت خطور کرد، اون معنای زیباتر رو پیدا کن تا اون خطور منفی که در ذهن و دلت کرده که داوری منفی راجبه این بکنی اصلا کلن بره. فرمود حتی یعتی که ما یغلب و کمینه، کلن محو بشه، پاک بشه از ذهنت اون معنای غلطی که، معنای منفی که راجب کار او کردی. با اون زیباترین تعبیر ان الحسنات یذهبن السیئات دیگه، اون زیباترین تعبیر بیاد تو ذهنت تو دلت و اون تعبیر منفی که اول شیطان خطور داد به ذهن و دل تو او کلن محو بشه. ولا تظنن بکلمت خرجت من اخیک سوءا، اگه بابا خودت با گوش خودت جلوی خودت دیدی برادر ایمانی یه حرفی زد، اون حرف رو گمان نکن که نیت بدی داره، گمان نکن که در واقع در صدد گمراهی پراکنی است، در صدد انحراف است، در صدد دروغگویی است، در صدد متهم، یه قضاوت منفی نکن، اجازه نده گمان منفی راه پیدا کنه. و انت تجد لها فی الخیر محملا، اجازه نده تا جایی که میتونی زور بزن تا یک محمل خیری برای اون حرفی که خودت با گوش خودت شنیدی از اون برادر ایمانیت پیدا کنی و اون بیاد جایگزین این تعبیر منفی راجع به این امر بشه. حالا پناه میبریم به خدا که حالا یک کسی فوق این بخواد اهل تجسس باشه. این حالا یه وقت من یه خبری به گوشم خورد، دنبالش نبودم، یه صحنه ای رو دیدم، یه چیزی رو باش مواجه شدم، یه عکسی رو دیدم، یه فیلمی رو دیدم، اینا دنبالش نبودم، پیش اومد. اما یه وقت نه، میرم اصلا میگردم تا یه چیز منفی پیدا کنم. تجسس که قرآن فرمود ولا تجسسو، تجسس یعنی جستجو برای این که عیب پیدا کنی از کسی. نقطه مقابلش چیه؟ تحسسه. تحسس یعنی بری بگردی که یه حسنی پیدا کنی رجع به طرف. توی ماجرای حضرت یوسف علیه السلام هست که حضرت یعقوب علیه السلام به پسراش گفت که برید فتحسسوا یوسف، برید تحسس کنید یوسف پیدا کنید، یوسف. اما تجسس چیه؟ جستجوی برای پیدا کردن عیبه. پناه به خدا که یه کسی بخواد بگرده و عیب پیدا کنه راجع به دیگری، برادر مؤمنش. حالا این چه که گفتیم، حالا بخواید راجع به یه ولی خدا بگید، یه انسان اهل معنا بگید، آدم بره بگرده نقطه ضعف پیدا کنه، عیب پیدا کنه، مدرک جرم پیدا کنه، یعنی این دیگه خیلی عمیق‌تر از اون داستان سوء زمینه. علی‌ای حال، یکی از پیام‌های این ماجرای ملاقات حضرت موسی و حضرت خضر علیهم السلام همینه، توجه میده به ما. البته خب یه انسان مؤمن، یک انسان اهل معرفت، اگر دیگران با قضاوت منفیشون، با سوء ظنشون، با تعبیر غلطشون یک اتهامی رو متوجه او کردن، او انسان مؤمن، اون انسان اهل معرفت، او جور دیگری با این مواجه میشه دیگه. این بحثا رو توی مجموعه بحثای توحیدیمون مکرر عرض کردم خدمتتون. او توجه داره که نیت دیگری به من چه، دیگری حسن نیت داشته یا سوء نیت داشته، نیت او که به من اصابت نکرده، اون حرفی که از دهن این در اومده یا اون کاری که به دست این انجام شده در رابطه با من، او به من رسیده، درسته؟ و او بدون اذن الهی محال بود واقع بشه، یعنی بدون اینکه خدا اذن بده محال بود یک کلمه از دهن این بتونه بیاد بیرون. هر نیتی داره، خوب یا بد، بدون اذن تکوینی الهی محال بود که این آدم بتونه کاری انجام بده. پس اون چه که به زبان ایجاری شده، ولو علیه من، بدی گفته از من، علیه من تبلیغ کرده یا کاری علیه من انجام داده، اون چه که به دست او و به زبان او جاری شده به اذن الله واقع شده و خدای متعال اذن نمیدهد مگر با اونچه که خیر مؤمن درش باشه. لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، جز اونچه که خدای متعال بر ما نوشته ثبت کرده محقق الوقوع قرار داده هیچ چیزی برای ما اتفاق نمیفته و به ما نمیرسه و اونچه رو هم که خدا مقرر کرده که برای ما پیش بیاد، چه به دست آدم ها، چه از طریق عوامل طبیعی ماورای طبیعی، هر چیزی، این جز خیر نیست. لا یفعل الله لعباده الا الاصلح لهم، خدا جز اون چیزی که بیشترین مصلحت رو داره برای بنده نمیذاره عملی بشه، انجام بشه. پس این تبلیغی که علیه من کردن که چهره منو خراب کنن، شخصیت من رو ملکوب کنن، یا این کاری که علیه من کردن، این خیر من بوده. نیاز روح و جان من برای سازندگی، برای تعالی، برای تطهیر قرار گرفتن در چنین موقعیتی بوده. لذا اون اولیاء خدا وقتی کسی براشون یه داوری غلطی کرد، یه تعبیر منفی کرد، یه اقدام مخالفی کرد، اونها خیلی راحت هضم میکنن، اونها خیلی راحت هضم میکنن، اونها کم نمیارن، اونها به هم نمیریزن، با خدا دعواشون نمیشه. آقا این چه وضعشه؟ ما بنده توییم، ما اهل عبادتیم، اهل معنویتیم، خدایا این چیه به سر من در آوردن؟ این حرفا رو علیه من تبلیغ میکنن، این فیلمو علیه من ساختن، این نمیدونم فایل صوتی رو علیه من درست کردن، این پرونده رو علیه من تشکیل دادن. او نه، او راحت میتونه هضم کنه اینها رو. تعبیر امیرالمومنین فرمود به امام مشتبه علیه السلام توی نهج البلاغه، تو نامه که نسای حضرت رو به امام مشتبه داره، حضرت فرمود که لا یکبرن علیک ظلم من ظلمک فانه یسعى فی مضرته و نفعک، ظلم کسی که به تو ستم میکنه برات خیلی بزرگ نیاد که نتونی هضمش کنی. او در مسیر ضرر زدن به خودش و نفع رسوندن به تو داره تقلا میکنه، چون اونچه که به دست او جاری میشه به تو میرسد، به اذن الله هست و خیر تو رو داره. اونچه که در درون عثمانیت پلیده او رو داره آسیب میزنه و نابود میکنه، پس در مسیر ضرر زدن به خودش و سود رساندن به تو داره اقدام میکنه. بنابراین سنگین نیاد برات که نتونی هضم کنی، کم بیاری، به هم بریزی، امثال حرف. یا باز نقل کردم براتون توی ماجرای حضرت یوسف علیه السلام، که خب بنیامین برادر تنی حضرت یوسف بود، بقیه برادرها گرچه پدرشون حضرت یعقوب علیه السلام بود، اما مادرشون مادر حضرت یوسف نبود، از خانم دیگری، اون پسرهای دیگر رو حضرت یعقوب داشت. اما بنیامین و یوسف علیه السلام هر دو از یک مادر و یک پدر بودن، برادر تنی بود. خب دیدید دیگه، وقتی بنیامین رو همراه برادرای دیگه اومدن به مصر برای اینکه از یوسف که نمیشناختنش، یوسف عزیز مصر است و توزیع در واقع آذوقه هم به دستور او انجام میشه، اومدن کمک غذایی بگیرن. خب دیدی چه کرد دیگه، خود حضرت یوسف یه کاری کردی متهم واقع بشه. چیکار کرد؟ جعل السقایت فی رحل اخی، خود حضرت یوسف با دست خودش در واقع اون کیلی رو که گندم ها رو پیمانه میکردن و به افراد کمک میدادن، کیل طلایی هم بود، اینو با دست خودش حضرت یوسف گذاشت توی بار بنیامین. بعدم این کارمندای حضرت یوسف که مشغول این کارا بودن، هرچی گشتن دیدن این پیمانه کو، پریاد برآوردن که ایتو حلیر نکم لسارقون، ای کاروانیان شما دزدین. خب پسرهای حضرت یعقوب هم گفتن که بابا به خدا ما دزد نیستیم، ما نیومدیم اینجا خرابکاری کنیم. گفتن نه، غیر شما کسی اینجا نبود، این کیل گم شده، حتما شما آوردشتی. گفتن میگردیم، میگردیم باراتونو. خب بگید ببینم اگه پیدا کردیم تو بار شما چی. گفت اینا هم اطمینان داشتن که واقعا ندوزیدن اینا. گفتن آقا هم هر کی تو بارش پیدا شد همونو دستگیرش کنیم. خب تو مقررات مصر این نبود که بتونن کسی رو به خاطر دزدی دستگیرش کنن. خود اینا پیشنهاد دادن، اونا هم گفتن باشه. بعد چیکار کرد؟ خود از یوسف شروع کرد به گشتن بارا. چیکار کرد؟ از بار برادری دیگه شروع کرد به گشتن. از بار برادری دیگه یکی یکی گشت، پیدا نشد. این سرفراز شدن. دیدین که ما گفتیم ما دوز نیستیم؟ تهمت ما زدیم. بار دومی، سومی، چهارمی، پنجمی، ششمی، دهمی پیدا نشد. اینا خوشحال و سرفراز. آخرین بار، بار برادر یازدهم بود، یعنی بنیامین. دست کرد تو بار، کیل زرین را آورد بالا. خاله حضرت بنیامین اینجا چی بگه؟ بگه من ندوزیدم. بابا جلو چشم همه از تو بار تو در اومد. یعنی اتهام که هیچی، اثبات شد مجرمیتش. دیگه سند از این روشن‌تر چی کرد؟ این کارو خود از یوسف کرد. خب دیگه خودشون گفته بودن هر کی تو بارش پیدا شد دستگیرش کنی. بنیامین رو دستگیر کردن، فرستادن زندان. اولم برادرها اومدن یه خود حمایت کنن ازش، گفتن که ان الله چیه ابن شیخن کبیرن فخذ احدنا مکانه. بابا یه پدر پیری داره، یه برادری هم داشته، اونو گرگ خورده، نمیدونم خیلی گریه کرده، کور شده، یکی از ماها رو جایی این بگیرین، اینو بذارین بره. یوسف هم گفت چی؟ معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده. پناه به خدا، ما یه آدم بیگناه ها بگیریم دستگیرش کنیم؟ ما جز کسی که متاعمون رو در بار او پیدا کردیم کسی دیگه رو دستگیر نمی کنیم. اینا هم که مایوس شدن که بنیامین رو بتونن نجات بدن از اینجا، برگشتن برادرها. چی گفتن؟ گفتن ان یسرق فقط سرق اخون له من خب. اگه این بنیامین دزدی میکنه، یه برادری هم داشت، اون برادرش هم دزد بود، اونم دزدی میکرد. به خود حضرت یوسف داشتن میگفتن، نمیشناختنش. الان اگه حال ناچار شدن رفتن، ظاهرن یکی از برادرها موند، اون برنگشت. نه تا برادرها برگشتن به کنعان پیش یعقوب. یکیشون گفت من نمیام، من میمونم تو مصر، یا این مشکل حل بشه، پدرمون ما رو ببخشه و قبول کنه که بابا بنیامین دزدی کرده، ما قولی که دادیم که اینا مواظبش باشیم بد قولی نکردیم، یا این که اصلا مرگ من برسه همینجا تو مصر بمیرم، من دیگه روی برگشتن پیش یعقوب ندارم. الان عیال بنیامین رو بردن و دستگیرش کردن و زندانش کردن. بعدم دیگه خب بنیامین بود و ملاقات با یوسف، رسیدن به یوسف. انشالله خدای متعال عنایت کنه این کیل محبت امام اصغر با هنافده تو قلب ما به دست خود حضرت گذاشته میشه. ما که هنری نداریم که، به دست خود حضرت این کیل زرین محبتشون تو قلب ها گذاشته میشه و خودشون هم در میارن. بعد در که آوردن آدم رسوا میشه، آبرونه بیزاره برای آدم که مسلم میشه که این آدم اوضاش خرابه. ولی خب این مقدمه چیه؟ مقدمه وصال به امام اصغر با هنافده هست. الان یه حال خواستم بگم اینجوری یه داستان. ببینید گاهی اوقات خدا و اولیا و خدا اینجوری میکنن، یعنی اذنی که میدن یه کاری واقع بشه، تو باطنش یه چیزی دیگه است. تو باطنش که بنیامین دزدی نکرده بود که، اما ظاهر قضیه هم اصلا مولا درزش نمیره که این آدم دزدی کرده. هیچ توجیهی دیگه وجود نداره در ظاهر، اینجوریه. بنابراین حالا عرض کردم که توجه داشته باشیم، یکی از پیام‌های بزرگ این ماجرای موسی و خضر علیه السلام همینه، همینه. خیلی باید اهل تأمل بود، هیجان زده نشود، شتاب زده تحلیل نکرد، قضاوت نکرد، محکوم نکرد، خصوصا راجع به خوبان، راجع به اولیاء خدا خیلی باید مواظب بود. خب یه نکته هم بگیم از این بحث پیام‌های کلیاری رتوجیم، اگه بخوام پیام‌ها رو بگم خیلی هنوز طول ممکن داشته باشه، ولی میترسم اینجوری که بریم جلو دیگه معلوم نیست که ای تموم بشه این ماجرای موسی و خزر. مثلا چون دور قبل که سالیان قبل راجع به این بزرگواران صحبت کردیم و این ماجرای ملاقاتشون، به جنبه‌های انفسی هم اشاره کردیم، گفتیم قرآن کریم هم تفسیر آفاقی داره هم تفسیر انفسی. تفسیر آفاقیش همین حوادثی است که در بیرون رخ میده، حضرت موسی بوده، حضرت خضری بوده، نمیدونم ملاقاتی کردن و چیزهای پیش آمده، اونا تحلیل و توضیح و تبیینش میشه تفسیر آفاقی این آیات مبارکات. اما مصداق انفسی هم دارد، اینا مصداق انفسی هم داره. گفتیم از منظر عارفان عالم درون و عالم بیرون مطابق همند، مطابق همند، ولذا هرچی در آفاق پیدا میشه در انفس هم نمونش هست، که حالا اینو گفتیم قبلا تو بحثای عرفانیمون، نمیخوام بازش کنم. از جمله چیه؟ از جمله تو درون انسان موسایی هست به خضری، فرعونی هم هست، نمیدونم نمرودی هم هست، نمیدونم عیسایی هم هست، همه چیز هست، پیغمبر اکرم هستن، امیرالمومنین هستن صلوات الله علیه. علی حال، پس تو باطن ما یه موسایی وجود داره، یه خضری، و اینجوری نگاه کنید اصلا یه دنیای جدیدی باز میشه. این ماجرای این آیات اصلا دنیای دیگری داره، که گفتم تو اون دوره قبلی که حالا صحبت کردیم و فایلاشو انشالله همه گوش دادید، دیدید که چه جنبه های عجیبی توی تفسیر انفسی این آیات هست. تفسیر انفسی انکار تفسیر آفاقی نیست، یعنی اینجوری نگه کسی که خب پس حضرت موسی در خارج نبوده، حضرت خضری نبوده، ملاقاتی نبوده، امثال اینا، نه 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 نه، اون جنبه آفاقیش وجود داره، منتها جنبه انفسی هم داره. داره. آیا موسی سمبول عقل است و خضر مظهر قلب؟ و این ملاقات چجوری اتفاق میفته؟ این تبعیت عقل از دل یعنی چی؟ تو این ملاقات چه اتفاقی میفته؟ اون کشتی سوراخ شونده چیه؟ اون بچه که کشته میشه چیه؟ اون دیواری که تعمیر میشه چیه؟ اینا همش تو جنبه انفسی حرفهایی داره و معانی داره که حالا دیگه با اونها نمیخوایم وارد، ولی اجمالاً بدانیم که حرفای اونجا هم هست، که حالا تو بحث پیام آیات از اون منظر وارد بشید خودش یه دریای اقیانوس عظیمی است، ولی دیگه وارد نمیشیم و عبور میکنیم. خب تو این آیات شریفه یه نکات خاصی هم هست که اینا رو هم قبل از ورود به خود آیات بهش اشاره بکنم. بعضی ها گفتن که اصلا حضرت خضر علیه السلام انسان نبوده، یه فرشته‌ای بوده، یه ملکی بوده که مجسم شده و موسی علیه السلام مأمور شده که بره پیش او، انسان نبوده، بشر نبوده. خب این حرف حرف درستی نیست، هیچ دلیلی هیچ مدرکی بر این ادعا وجود نداره. نقطه مقابلش این همه احادیث و روایاتی که از معصومین آمده همه دلالت بر این داره که یک بشری بوده، یک ولی خدا بوده، یک انسان الهی بوده. پس این حرف درستی نیست که کسی گمان کنه که حضرت خضر علیه السلام اصلا بشر نبوده، یک ملک بوده. نکته دیگری که گفته شده، بعضی ها اومدن گفتن که این موسایی که تو آیات سوره کهف ازش صحبت هست در ملاقات با خضر علیه السلام، این موسا غیر اون موسای کلیم است که پیغمبر اولوالعزمه. گفتن نه، این یک کس دیگری بوده، اسمش موسا بوده، از نسل حضرت یوسف علیه السلام بوده و اونه که با خضر ملاقات داشته. بعضی ها گفتن تو تفاسیر، یه حرف هم حرف پخته اینه. ببینید قرآن این همه راجع به ماجرای هست موسی علیه السلام آیات فراوان داره. خب اگر یک کس دیگری به نام موسی رو میخواد راجبش صحبت بکنه، خب قطعا باید یه جوری متمایزش کنه تو سخن خودش دیگه، که مردم بفهمن که این موسی که اینجا دیگه تو این ملاقات با خضر هست، این غیر موسی کلیم است، غیر از اون پیغمبر اولوالعزم است. در حالی که شما نه تو آیات قرآن چیزی میبینید در این جهت، من نه در احادیثی که از پیامبر اکرم از ائمه هدا صلوات الله علیه اجمعین نقل شده مؤیدی برای این هست. پس این حرف هم حرف قابل پذیرشی نیست که بگیم این هست موسی غیر اون هست موسی پیامبر اولوالعزم. نکته دیگری که اشاره کنم، ببینید روایاتی وجود داره که اون روایات چنین مضمونی داره که وقتی حضرت موسی علیه السلام الواح رو دریافت کرد، اون الواح رو دریافت کرد، حالا تو بعضی از روایات هست که خطوری در ذهن موسی کرد، در دل موسی، تو بعضی از روایات هست که نه، تو ذهن و دل موسی چنین خطوری نکرد، دیگران چنین حرفی زدن. چه خطوری چه حرفی؟ میگن خطور کرد تو ذهن موسی که دیگه با این الواحی که خدای متعال به من عنایت کرد، دیگه تو عالم کسی عالم تر از من وجود نداره. نگفت به زبانها، خطور کرد تو ذهن و دل. یا نه، اصلا تو ذهن و دل خود هست موسی خطور نکرد. بنی اسرائیل که این صحنه رو دیدند گفتن یا موسی دیگه تو عالم عالم تر از شما وجود نداره. هست موسی نفی نکرد، سکوت کرد، تاییدم نکرد اما سکوت کرد. این روایات میگه که همونجا خدای متعال به ملائکه فرمود برید موسی رو دریابید که هلاک شد. با همین تصور اینکه دیگه کسی عالم تر از من نیست تو عالم، یعنی این عجب، این خودپسندی، این کبر، این خود بزرگ بینی موسی رو داره هلاک میکنه، برید به دادش برسید که موسی رو هلاک کرد. بلذا جبرئیل مأمور شد که بیاد به موسی بگه که باید بری به ملاقات یک کسی و شاگردی کنی پیش او، تا اون عجب و اون کبر از بین بره و نجات پیدا کنه، یعنی موسی بفهمد که عالم تر از او وجود داره و باید این حالا بره شاگردی کنه، مثل یه شاگرد کلاس اول بشینه سر مدرسه معرفت آموزی اون بزرگ. خب میدونیم عجب خیلی چیز خطرناکیه، کبر خیلی چیز خطرناکیه، این که انسان دچار عجب بشه. خب دیگه بحث عجب رو مفصل بارها و بارها عرض کردیم خدمتتون که هیچ معصیتی در عالم خسارت بارتر از عجب وجود نداره. لذا به موجب اون حدیثی که نقل شده از پیغمبر اکرم فرمود که اگر شما گناه نمی کردید، من بر شما می ترسیدم از چیزی که به مراتب ضررش بیشتر از گناه کردن بود. خب از ها خب تعجب کردن، یا رسول الله تا حالا شما میگفتید که گناه نکنید، ما رو از گناه کردن پرهیز میدادید، حالا چیه خوشحالید که ما داریم گناه میکنیم؟ چیه که ضررش بیشتر از گناه؟ حضرت فرمود العجب، العجب، این خودپسندی، اینکه گمان کنید که ما دیگه اهل معصیت نیستیم، ما فوق این مراتب، این خطرش بیشتر از، یعنی عجب بیگناهی خطرش بیشتر از هر معصیت و گناهی است. این که عجب که حالا گفتم مفصل بحث کردیم تو همون قسمت‌های آخر مجموعه نماز عارفان، هم توی بحث منافیات نماز راجع به عجب مفصل صحبت کردم، یادم هست جاهای دیگه هم صحبت کردم، دارید فایلاش رو دیگه. یکم کبر که خدای متعال فرمود الکبر و ردایی، کبر ردای منه، چیزی نیست که کسی این رو برتن بکنه. علی ای حال، بنابراین برای نجات حضرت موسی علیه السلام چنین ماجرایی رو اصلا خدا طراحی کرد، ملاقاتش با خضر و درس آموزیش در محضر خضر علیه السلام. من تا اینجا یه پرانتزم باز کنم، یعنی واقعا این روایات چجوری قابل جمعه با بحث اسمت حضرت موسی پیامبر اولوالعزم؟ این یه مقدار جای تأمل داره که یه پیغمبر اولوالعزم یعنی ممکنه در معرض عجب قرار بگیره، در معرض کبر قرار بگیره یا نه. اینه که یه مقدار قضیه رو شل میکنه این اون روایات دیگر رو، این بحث اعتقادی و جای تردید هست. کلیت قضیه درسته ها که عجب و کبر مایه هلاکت انسانه، اما اینکه حالا واقعا حضرت موسی در معرض چنین خطری بود و خدای متعال برای نجات او از این خطر این ماجرای ملاقات با خضر رو برنامه ریزی کرد، این جای تأمل داره. خب نکته دیگری باز از نکات کلی این آیات این است که حضرت موسی خب اعتراض میکنه به خضر، چه در داستان سوراخ کردن کشتی، چه در داستان کشتن اون جوان یا نوجوان، چه در داستان حتی تعمیر اون دیوار در حال فرو ریختن. یعنی یک سوال ظاهرا اعتراض آمیز داره میکنه که چرا آخه این کار داری میکنی، چرا کردی این کار رو، ماجرا چیه؟ ببینید ماجرا اینه که موسی مأمور به شریعت است و غیرت دینی داره و به اعتبار احکام فقهی اینکه شما ضرر بزنی به مال دیگری، کشتی دیگری رو سوراخ کنی، اینکه بزنی یه آدم بیگناه رو بکشی، خب اینا کار خلافه. و موسی علیه السلام که مأمور به شریعت است و هنوز راه به باطن نداره، اصلا این جریان طراحی شده تا او هم به جنبه‌های باطنی راه پیدا کنه و هنوز راه پیدا نکرده، طبیعی است که غیرت دینی او رو به سوال کردن و به پیجویی که آخه چرا تو همچین کارهایی داری میکنی با میداره، نه اینکه بگیم کار خلافی کرد موسی علیه السلام. نه، او به اعتبار نقشی که داره، جایگاهی که داره، به تعبیر شهری که داره، او تو شهر شریعت هست، او مأمور به شریعت هست، به اعتبار این کار کاملا درستی داره میکنه. غیرت دینی او نمیتونه به او اجازه بده که این تحمل کنه تعدی به اموال دیگران، تعدی به جان دیگران، لذات به طور طبیعی اعتراض میکنه. اما خضر علیه السلام هم اونم کارش حقه، اونم تو فضای خودش داره حالا کار میکنه، اون هم تو جنبه های باطنی داره نقش آفرینی میکنه. نکته دیگر اینه که بحث شده که آیا موسی بالاتره علیه السلام یا خضر علیه السلام؟ کدوم یکی از اینا بالاتر؟ حضرت موسی پیغمبر اولوالعزم خداست دیگه. حضرت خضر اصلا پیغمبر بودنش هم معلوم نیست که پیغمبر بوده، یه ولی خدا بوده. بنابراین اون که دیگه پیغمبر اولوالعزم نبوده که بگه همپای موسی و همردیف اونهاست. چیه ماجرا؟ کدوم بالاتر از این؟ کدوم عالم ترند؟ پیغمبر اولوالعزم یا اون ولی خدا؟ پاسخ اینه. ببینید باز اینا هر کدوم توی یه حوزه‌ای اعلمند، عالم ترند. مثل اینکه یه پزشک شما دارید و یه مهندس. این پزشک تو رشته پزشکیش فوق العاده عالیه، اون مهندس تو رشته مهندسیش فوق العاده عالیه، لذا این پزشک در زمینه‌های مهندسی به پای اون مهندس نمیرسه، اون مهندس هم تو زمینه‌های پزشکی به پای این پزشک نمیرسه. هر کدوم تو یه حوزه اعلمند. موسی در حوزه شریعت اعلم است، اعلم است از خضر. خضر در حوزه باطنی و ولایت اعلم است از موسی. بنابراین این داستانم رازش به راحتی قابل گشوده شدنه. در واقع هر کدوم از یک جهت بر دیگری برتری دارن، یکی از جهت علم ظاهر و شریعت، یکی از جهت علم باطن و تعویل در واقع برتری دارن. حالا مثال بخوام بزنم، ببینید حضرت جبرئیل علیه السلام مجرای رسیدن وحی به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد. یعنی جبرئیل علیه السلام وحی رو میرساند به پیغمبر، پیغمبر از جبرئیل وحی رو دریافت میکنه. اما این به این معنا نیست که پیغمبر اکرم علمش پایینه، یعنی جبرئیل اعلم از رسول اللهه. نه، جبرئیل اعلم از رسول الله نیست. اون مجرای وصول علم به پیغمبر، پیغمبر اعلم از جبرئیل بیشک، به اتفاق همه امت جبرئیل خیلی مرتبش پایین‌تر از مرتبه رسول اللهه. به همین معنا میشه فهمید که میتواند خضر علیه السلام معلم موسی باشد در تعبیل، اما موسی اعلم باشد از خضر علیه السلام در جنبه ظاهری و شریعت. یه چیزی هم این سنی ها گفتن حرف خیلی مسخره است. یادتونه تو بحثای امامت اونجا عرض کردم خدمتون که معتزله یه اعتقادی دارن. ابن ابوالحدید معتزلی که شارح نهج البلاغه است، یه دوره نهج البلاغه رو این عالم سنی شرح کرده، بسیار ارزشمند و خیلی هم مفصل، خیلی کار سنگینی کرده در شرح نهج البلاغه این عالم سنی. منتها تو ابتدای کتابش، تو اون خطبه شروع کتابش میگه حمد خدایی را که فرد کم فضیلت تر را بر فرد پر فضیلت تر مقدم داشت. دقت میکنی؟ یعنی چی؟ یعنی حمد خدایی رو که ابوبکر رو که فضیلتش کمتر بود، عمر رو که فضیلتش کمتر بود، عثمان رو که فضیلتش کمتر بود مقدم داشت بر علی که فضیلتش بیشتر بود. یعنی او قبول داره این عالم سنی که علی افضله در علم، در نمیدونم دیانت، در شجاعت، در قضاوت، در همه جنبه ها قبول داره که علی افضل از ابوبکر و عمر و عثمانه، اما میگه خدا کرد این کار رو، حمد اون خدایی رو که افراد کم فضیلت تر رو بر علی پر فضیلت تر مقدم داشت. خوی چه حمدیه این که قدره؟ شما به یه بچه کوچولو هم بگی که نمیدونم این دوتا شیرینی، اون شیرینی بزرگتر میخوای یا کوچیکتره رو کوچی میگه؟ شیرینی بزرگتره رو انتخاب میکنه. از یه بچه دو سه ساله اون وقت اینا نسبت میدی به خدا که خدا فرد کم فضیلت‌تر و مقدم داشت بر فرد پرفضیلت‌تر. چه حرف مزخرفیه تو داری میزنی؟ با اینکه عالمه ها، گفتم شرح نهج البلاغه نوشته، در خطبه ابتدای این کتاب یه همچین حرفی رو زده. اون مبناش مبنای چیه؟ تفکرات سنی های معتزلیه این عالم سنی. اون وقت به عنوان تأیید حرفشون اینا چی میارن؟ میگن تأیید اینه، موسی علیه السلام افضل است از خضر، این پیغمبر اولوالعزمه، اون حالا یه ولی خداست. اما خدا به موسی گفت برو شاگردی خضر رو بکن. پس چیکار کرد؟ فرد کم فضیلت‌تر رو کرد استاد، فرد پرفضیلت‌تر رو کرد شاگرد. بنابراین این که ما میگیم خدا ابوبکر و عمر و عثمان رو که کم فضیلت‌تر بودن مقدم داشت بر علی که پرفضیلت‌تره، این نمونش داستان موسی و خضره. در حالی که این حرف حرف بسیار باطلیه. تو داستان امامت و خلافت اصلا بحث فضیلت ملاک نیست که بگیم این کم فضیلت تره اون پر فضیلت، بحث حق و باطله. حالا بحث امامت رو دیگه مفصل گفتیم براتون، تو ساعت شاید بیش از 120 تا فایل راجع به امامت وجود داره که میتونید مراجعه کنید. اصلا بحث حق و باطله، نه اینکه این فضیلت داره اون فضیلتش بیشتره. بحث حق و باطل، یا خدا به این آدم اختیار و حق امامت داده یا نداده، اصلا بحث این نیست که این فضیلتش کمتره اون فضیلتش بیشتره. که حالا شما بخواید داستان موسی و خضر، اولا این فهمی که تو از داستان موسی و خضر داری غلطه، که خدا فرد کم فضیلت تر رو کرد استاد، فرد پر فضیلت تر رو کرد شاگرد. نه به هیچ وجه اینجوری نیست، توضیح دادم براتون هر کدوم از جهتی افضل بودن بر دیگری، اعلم بودن بر دیگری. اما اصلا تو مقوله امامت و خلافت دینی اصلا مقوله مقایسه فضیلت ها نیست که بگیم کدوم باسوادتره کدوم باتقواتره. بابا یه مأموریت خدا که مثل این که در بحث خود پیغمبری، خب بابا یه کسی رو خدا پیغمبر کرده دیگران رو پیغمبر نکرده، اینجا اصلا بحث مقایسه فضیلت نیست که. بنابراین این برداشت از ماجرای موسی و خضر در تایید تفکرات غلط اهل سنت هم سوء استفاده مسخره است. خب هنوز حرف تو این نکات کلی آیات باقی مونده. انشالله حالا اگر خدا عنایت کرد جلسه بعد این نکات کلی رو تمامش بکنیم و دیگه انشالله وارد تک تک آیات بشیم، به صورت خاص دیگه راجع به آیات صحبت کنیم. ما امیدواریم خدای متعال ما رو با قرآن مأنوس قرار بده، قلب ما رو ظرف معارف قرآن قرار بده و انشاءالله با نور قرآن قلب ما رو نورانی کنه و به تعلیم ولی اعظم خودش حضرت بقیت الله ارواحنا فداه به ما تعلیم بدهد حقایق قرآنی رو و بتونیم از محضر اون بزرگوار با باطن قرآن هم آشنا بشیم. اونی که میتواند پرده کنار بزند و باطن قرآن رو به ما معرفی کنه، تعبیل قرآن رو بیان بکنه، اون حضرت بقیت الله ارواحنا فداهه. امیدواریم خدای متعال روزی کنه چه در سیر باطنیمون به محضر اون حضرت تشرف پیدا کنیم، چه در جنبه‌های آفاقی و ظاهری ظهور اون حضرت رو شاهد باشیم و دور حضرت حلقه بزنیم و حضرت آیات قرآن رو تلاوت کنند و تفسیر و تأویل کنند و ما از نور کلام امام اثر با اون آفدا بهره ببریم انشاءالله، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.